با سلام و وقت بخیر به مجله شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم. چند خبر را بشنوید. سفارت افغانستان در ژاپن اعلام کرده که در آخر ماه آینده فعالیت خود را متوقف خواهد کرد. سفارت افغانستان در توکیو توسط دیپلمات‌های قبلی اداره می‌شود. این سفارت در اعلامیه گفته که این تصمیم پس از مشورت‌ها با وزارت امور خارجه ژاپن گرفته شده. بر اساس اعلامیه همه فعالیت‌ها و خدمات این سفارت از جمله امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و کنسولی سرستی 1 ماه جنوری سال 2026 تا اطلاع ثانی به حالت تعلیق در خواهد آمد. سفارت افغانستان در توکیو اعلام کرده که این تصمیم در هماهنگی نزدیک با مقامات ژاپنی و با توجه به کنوانسیون 1961 میلادی ویانا در مورد روابط دیپلماتیک گرفته شده. در اعلامیه همچنین گفته شده که حکومت ژاپن به ساختمان نمایندگی افغانستان احترام می‌گذارد و مطابق به این کنوانسیون به حفاظت از آن ادامه خواهد داد. سازمان جهانی صحت میگوید که مرگ و میر ناشی از بیماری سرخکان بین سالهای 2000 تا 2024 میلادی حدود 88% کاهش یافته و تلاش‌های واکسیناسیون در این مدت جان حدود 59 میلیون نفر را نجات داده. این سازمان روز پنجشنبه در یک خبرنامه گفته که با وصف این دستاوردهای دراز مدت، بیماری سرخکان بار دیگر در سطح جهان در حال افزایش و این موضوع پیشرفت‌های سال گذشته در زمینه کنترل این بیماری را با تهدید روبرو کرده. بر اساس این گزارش تنها در سال 2024 حدود 11 میلیون مورد ابتلا به سرخکان در سراسر جهان ثبت شده. سازمان جهانی صحت تاکید کرده که برای جلوگیری از شیوع سرخکان 95% از مردم جهان باید حداقل 2 دوز واکسین این بیماری را دریافت کنند. مقامات امنیتی اسرائیل میگوید که 1 تن را به اتهام همکاری با ایران دستگیر کرده. بر اساس اعلامیه مشترک پلیس و اداره استخبارات داخلی اسرائیل، این شخص که هویت او افشا نشده متهم به عکاسی و نقشه برداری از مناطق حساس از جمله اقامتگاه نفتالی بنت، صدر اعظم سابق اسرائیل، به هدایت از عناصر ایرانی است. این در حالی است که اردو اسرائیل در اعلامیه گفته که حسین محمود مرشد الجوهری، یک عضو کلیدی واحد عملیات نیروی قدس سپاه بازداران ایران را در لبنان کشته. بر اساس اعلامیه الجوهری در یک عملیات مشترک اداره استخبارات و امنیت داخلی اسرائیل در نصریه لبنان کشته شده. ایران تاکنون واکنشی نشان نداده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که در روزهای آینده برای ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایالات متحده سفر میکند. زلنسکی امروز در شبکه ایکس خود نوشته که حتی 1 روز را هم از دست نمیدهد و با رئیس جمهور ترامپ در مورد ملاقات در بالاترین سطح در آینده نزدیک توافق کرده. روزنامه کیف پست از قول منابع دیپلماتیک گزارش داده که این دیدار ممکن است در 28 دسامبر در اقامتگاه ترامپ در فلوریدا رخ دهد. پلیس استانبول میگوید که 115 تن را در تلاش برای جلوگیری از حملات احتمالی گروه داعش دستگیر کرده. پلیس استانبول در اعلامیه گفته که این افراد پس از دریافت هشدارها در مورد حملات احتمالی داعش در جریان جشن کریسمس و سال نو دستگیر شدند. اداره سالنوالی استانبول گفته که حکم دستگیری 137 مظنون به برنامه‌ریزی حملات صادر شده که 124 محل را اینها تحت بررسی قرار دادن و 115 تن را دستگیر کردند. همچنان تلاش برای بازداشت 22 مظنون دیگر ادامه دارد. و اینکه قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا شنبه در یک بازی 1 روزه با پاکستان به میدان برود. این مسابقه در شهر هراره پایتخت زیمبابوه برگزار می شود. تیم های زیر 19 سال افغانستان، پاکستان و زیمبابوه سلسله ای از مسابقات را آغاز کرده و نخستین بازی آن روز گذشته بین افغانستان و تیم میزبان برگزار شد. این مسابقه به دلیل باران بدون نتیجه پایان یافت. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های ما: ممنوعیت بر کار زنان 3 ساله شد. زنانی که سرپرست خانواده هایشان میگویند که مجبور به گدایی شدند. یک از آنان میگوید
اجازه بدن که این دختر خانم ها برن منظم برن کار کنن صادقانه از رای الان روزی بدست برن.
شماری از دست فروشان در شهر کابل میگویند که شاروالی کراچی هایشان را در چمن حضوری جا به جا کرده، اما آنان میگویند که فروشاتشان کم شده.
درست کارم با خوب بودم سر سره کنون بودیم مدرس را آمدن زیاد بود مغزم از بازار دوی از ساک کم مزم اگر ایده بود مدرس را که بلد میشن چند ماه رفر میگیره ما بزرگم که صاف نمی کن.
مصاحبه را خواد چینیدین با فرهاد دریا آوازخوان افغان و همچنان برای شما در مورد شکایت شهروندان از بی‌برقی هم خواهیم گفت.
پرچاوی زیاد داریم و برق قطع میشه. مثلا ما در همین چند روز در هفته گذشته ما 3 شبانه روز به صورت کل از ناحیه خط ترکمنستان بی‌برق بودیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام جمعه 5 جدی سال 1404 هجری خورشیدی را می گذرانیم. من فائزه ابراهیمی هستم، به همکاری محمود ضیا منصوری این برنامه را به شما تقدیم می کنیم. با گذشت 3 سال از ممنوعیت کار زنان و دختران توسط حکومت طالبان در افغانستان، شماری از زنان که از کار بازماندن میگویند که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نانآور خانواده هایشان بودند، اما اکنون خانواده هایشان نه تنها از داشتن غذای کافی برای 3 وعده در روز محروم شدند، بلکه در زمستان حتی امکانات لازم را برای گرم نگه داشتن خود و کودکانشان ندارن. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوین.
با گذشت 3 سال از ممنوعیت کار زنان و دختران در نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی از سوی حکومت طالبان، وضعیت اقتصادی خانواده هایی که زنان نانآور آن بودند با گونه بی سابقه وخیم شده است. شماری از این زنان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که تحمل این وضعیت برایشان بسیار دشوار است. یکی از باشندگان شهر کابل و کارمند پیشین یک موسسه خارجی که نه تنها خودش بلکه ده ها همکار زن دیگرش نیز از سوی حکومت طالبان از کار منع شدند، به شرط نگرفتن نامش در این گزارش روز جمعه 26 دسامبر بر رادیو آزادی گفت
یک دردی است که خلاصه بالای روح روان تمام دختر خانمای و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده، با این که تمام دختر خانما فامیلا و خانما بیکار شدن. البته که یک تعداد زیاد از فامیلا را ما میشناسم که دست به گدایی میزنن، که متاسفانه امروز این مشکل اقتصادی به اوج خود رسیدم. هر روز مشکلات روانی حتی مشکلات فامیلی زیاد شده میره، چرا که اینمی توقعی را که دیروز از خانما فامیلا داشتن که به حساب برشان ماش میاردن، امروز که همه گی در خانه هستن بالاخره مشکلات خانوادگی مشکلات فامیلی هم به اوج خود رسیده. خواستم از امارت اسلامی است که امی بالاخره یک رای را برای خانما اونمون در چارچوب شریعت اسلامی اجازه بدن که اینمی دختر خانما برن منظم برن کار کنن صادقانه از رای الان روزی بدست برن.
اومی افزاید که حتی در این زمستان امکانات لازم برای گرم کردن خانه های خود را ندارن. نه تنها این بانو بلکه بانوی دیگر و یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که قبلاً کارمند یکی از اداره های سازمان ملل متحد بود و به دلیل محدودیت های مختلف مقام های مالی طالبان مجبور به ترک وظیفه شده، شکایت مشابهی را با رادیو آزادی در میان گذاشته است.
با وسنی وقت که دخول پارژوان به افغانستان که
در شرایط کنونی زنان با مشکلات بشمار روبرو هستند، حتی اگر تحصیلات عالی یا تجربه کاری بالا هم داشته باشند، اجازه کار به آنها داده نمی شود. این محدودیت ها نه تنها زنان بلکه تمام جامعه را تحت تاثیر قرار دادند. برای همه روشن است که افغانستان کشور جنگ زده است و بسیاری برادران یا پدرانشان را از دست دادند، اما شرایط کار برای زنان بسیار سخت شده، در حالی که جامعه ما به کار زنان به شدت نیاز دارد. جامعه جهانی نیز نباید از وضعیت ما چشم پوشی کند.
این زنان افغان در حال از ممنوعیت ها و محدودیت های کاری و وضعیت بد بشری و اقتصادی شکایت می کنند که بیش از 3 سال از ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی توسط حکومت طالبان در افغانستان گذشت. ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان در 24 دسامبر سال 2022 با صدور فرمان کار زنان را در تمامی نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی از جمله نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد ممنوع اعلام کرد. پس از این فرمان شمار زیاد از مؤسسات که در بخش کمک های بشر دوستانه فعالیت داشتند فعالیت های خود را در افغانستان متوقف و یا محدود کردند. با این حال وزارت اقتصاد حکومت طالبان در 29 دسامبر سال 2024 با نشر مکتوبی در صفحه یک سیاست اوتر سابق خود به تمامی نهادهای غیر دولتی داخلی و بین المللی دستور داد که کار کارمندان زن را به حالت تعلیق درآورند و بدین ترتیب محدودیت هایی را که پیشتر زنان را از بسیاری از وظایف در نهادهای غیر دولتی محروم کرده بود گسترش داد. در این مکتوب هشدار داده شده بود که هرگاه ادارات یاد شده از این دستور سرپیچی کنند فعالیت این نهادها متوقف و جواز کاری آنها لغو خواهد شد. قابل یادآوری است که چند روز پیش از این ممنوعیت طالبان دختران را از رفتن به پانتونها و ادامه تحصیلات عالی نیز منع کرده بودند، در حالی که پیش از آن آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب نیز ممنوع شده بود. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را در مورد شکایت‌ها و خواست‌های زنان و دختران مصاحبه شده در این گزارش داشته باشیم. اما زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال آقای مجاهد و بسیاری از مقام‌های حکومت طالبان همواره در گفتگوها با رادیو آزادی و در نشست‌های خود ادعا کردند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین کردند، ادعایی که بسیاری از زنان و دختران افغان آن را دور از واقعیت می‌دانند. برخی فعالان حقوق زن پس از این ممنوعیت وضعیت کنونی خانواده‌های افغان را که نانآور و سرپرست آنان زنان هستند و گونه‌ای به سابقه تکان دهنده می‌دانند و جامعه جهانی می‌خواهند برای پایان دادن به این وضعیت فشارها بر طالبان را افزایش دهند. از جمله این فعالان یاسمین یقین نابیزاده فعال حقوق زن و حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت:
تصمیمی که اینا گرفتن تنها حق طبیعی زنان را پایمال نساختن، بلکه زندگی هزاران خانواده را به فقر و ناامیدی کشیدن. بنان این ممنوعیت را یک ظلم آشکار و یک فاجعه انسانی میدانیم. ما اگر این محدودیت ها ادامه پیدا بکنه، آینده زنان و خانواده هایی که توسط زنان سرپرستی میشه تاریکتر از امروز خواهد شد و یک نسل کامل امید به زندگی شرافتمندانه را اینا چی میکنن از دست میتن.
بخش زنان سازمان ملل متحد یون اومن نیز در گزارشی که در 17 جون سال 2025 در وبسایت خود منتشر کرد، از سیاست‌های طالبان در قبال زنان انتقاد کرده و گفته است که 9 زن از هر 10 زن افغان از کار آموزش یا برنامه‌های مهارت آموزی محروم شدند که این امر باعث افزایش بیکاری در این کشور شده است. سازمان ملل متحد برآورد کرده که این محدودیت‌ها علی زنان سالانه بیش از $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان زیان وارد کرده است. قابل ذکر است که حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان علاوه بر اعمال محدودیت‌های گسترده بر آموزش و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، زنان را نه تنها از نهادهای غیر دولتی بلکه از بسیاری از نهادهای دولتی نیز از کار منع کرده است. این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حکومت طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل افغانستان و در سطح بین‌المللی برانگیخته و از سوی بسیاری کشورها و سازمان‌ها به عنوان تلاش سیستماتیک برای حذف زنان از جامعه خوانده شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. حکومت طالبان در حال از افتتاح و بهره برداری 9 پروژه انتقال و توزیع برق در ولایت هرات خبر می‌دهد که شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان از مشکل کمبود برق در این کشور شکایت دارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که با سرد شدن هوا پرچوی برق افزایش یافته و به دلیل آن نمی‌توانند نیازمندی‌های روزمره خود را برآورده کنند. در این حال برخی از کارشناسان در حوزه برق می‌گویند که افغانستان ظرفیت‌های طبیعی لازم برای تولید برق را دارد که از این ظرفیت‌ها به گونه مؤثر اگر استفاده شود، نه تنها نیازمندی برق در داخل کشور تامین می‌شود، بلکه زمینه صادرات برق هم فراهم خواهد شد. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
در حالی که حکومت طالبان از افتتاح و بهره برداری 9 پروژه بزرگ انتقال و توزیع برق در ولایت هرات خبر می‌دهد، شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان به شمول هرات از مشکل کمبود برق شاکی‌اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در فصل زمستان پرچاوی برق افزایش می‌یابد و این وضعیت آنان را در برآورده کردن نیازهای روزمره‌شان با مشکلات جدی روبرو ساخته است. یک باشنده ولایت هرات که نخست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد مشکل برق در این ولایت به رادیو آزادی گفت:
هوا به شدت سردم که میشه، پرچاوی زیاد داریم و برق قطع میشه. مثلا ما در همی چند روز در هفته گذشته ما سه شبانه روز به صورت کل از ناحیه خط ترکمنستان بی برق بودیم.
شیبا باشنده پایتخت کابل نیز از افزایش پرچاوی برق در فصل زمستان شکایت دارد. او میگوید:
در این روزها کابل شاهد بیبرقی ها و پرچاوی های برق است که سخت مردم شهر کابل به تکلیف ساخته، چون سرمای سال است، نیاز بر برق بیشتر شده. مگر متاسفانه که ما از طرف روز 2 ساعت و از طرف شب 3 ساعت برق داریم و ای تایمایی هم که برق میاید تایمی نیست که استفاده مؤثر از صورت بگرد.
محیودین یکی از باشندگان ولایت بغلان نیز شکایت مشابهی دارد. او میگوید:
در بغلان در مناطق دورافتاده برق نیست. اگر پایه برق هم وجود دارد، لین کشی نشده و برق نرسیده است. مردم با مشکلات بسیار روبروند، در حالی که با داشتن برق بسیاری از مشکلات مردم حل می شود.
این باشندگان ولایت های مختلف افغانستان در حال از نبود و کمبود برق شکایت دارند که حکومت طالبان به تازگی خبر داده است نو پروژه بزرگ انتقال و توزیع برق را در ولایت هرات به ارزش بیش از 3.98 میلیون افغانی افتتاح و به بهره برداری سپرده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان روز پنجشنبه 25 دسامبر در اعلامیه در شبکه اکس نوشته است که از این میان 5 پروژه شامل تمدید لین برق 220 کیلووولت به طول 130 کیلومتر از ترکمنستان و 4 سبستیشن در ولسوالی های کروخ، پشتون زرغون، اوبه و چشت شریف است که امروز به بهره برداری سپرده شدند. در این اعلامیه افزوده شده است که از این طریق به 40,000 خانواده در ولایت هرات برق رسانی می شود. همچنان 4 پروژه دیگری که امروز کار عملی آنها افتتاح شد، شامل ساخت سبستیشن پل هاشمی، توسعه سبستیشن شهدای 24 هود، و سبستیشن نورالجهاد و نیز تمدید لین انتقال برق 220 کیلووولت میان این 3 سبستیشن می باشد. این در حالی است که افغانستان از سالها بدین سو به برق وارداتی وابسته بوده است. بر اساس معلومات اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود. شماری از انجینیران حوزه برق می گویند افغانستان ظرفیت های طبیعی فراوانی برای تولید برق دارد و اگر این ظرفیت ها به گونه مؤثر مدیریت و استفاده شود، نه تنها نیازهای داخلی کشور برطرف خواهد شد، بلکه زمینه صادرات برق نیز فراهم می گردد. صدیق الله حبیبی، مدیر عمومی پیشین دیسپچینگ برق در ولایت کندوز، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
در افغانستان ظرفیت های طبیعی بسیار زیاد برای تولید برق داریم. اگر این ظرفیت ها به خوبی استفاده شود، نه تنها اینکه ضروریات برآورده می شود، بلکه زمینه صادرات برق نیز فراهم می شود. به نظر من برای تطبیق هر پروژه از همه مهمتر اقتصاد و امنیت است. اگر این دو چیز در افغانستان وجود داشته باشد، پروژه ها با هیچ چالشی روبرو نخواهد شد.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوین که امارات متحده عربی میگوید که از تلاش‌های ریاض در یمن استقبال میکند. این در حالی است که یک هیئت مشترک نظامی عربستان و امارات متحده عربی به پایتخت یمن سفر کرده.
وزارت امور خارجه امارات متحده عربی میگوید که امارات متحده از تلاش‌های عربستان سعودی برای حمایت از امنیت و ثبات در یمن استقبال می‌کند و همچنان متعهد به حمایت از ثبات در آن کشور است. بر اساس خبرگزاری رایترز، وزارت امور خارجه امارات متحده عربی امروز در یک اعلامیه گفته که امارات متحده تعهد ثابت خود را برای حمایت از همه تلاش‌های تایید می‌کند که هدف آن تقویت ثبات، توسعه و پیشرفت در یمن است. گروه اصلی جدایی طلبان در جنوب یمن موسوم به شورای انتقالی جنوبی یا STC که از سوی ابوظبی حمایت می شود، حکومت تحت حمایت عربستان سعودی و شناخته شده توسط جامعه بین المللی یمن را از مقر آن در شهر عدن بیرون کرده. این در حال است که در اوایل ماه جاری حکومت یمن ادعای کنترل گسترده در سراسر جنوب این کشور را داشت. عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد که امیدوار است شورای انتقالی جنوبی یا STC به تشدید خشونت ها پایان دهد و نیروهای خود را از ولایت شرقی حضرموت و ماهره در یمن خارج کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، یک هیئت مشترک نظامی عربستان سعودی و امارات متحده عربی به شهر عدن رفتند تا در مورد اقدامات لازم به هدف کاهش تنش ها بحث کنند. عربستان سعودی گفته که این هیئت برای اتخاذ ترتیبات لازم برای اطمینان از بازگشت نیروهای شورای انتقالی جنوبی به مواضع قبلیشان در خارج از این دو ولایت اعزام شدند. و گفته مقامات عربستان سعودی این تلاش ها هنوز هم ادامه دارد. شورای انتقالی جنوبی در ابتدا بخشی از ائتلاف مسلمانان سنی مذهب به رهبری عربستان سعودی بود که در سال 2015 میلادی علیه نیروهای حوثی‌های همسو با ایران در یمن مداخله کرد، اما این گروه اینک در تلاش ایجاد حکومت خود در جنوب یمن شده.
بیشتر از خبر
تشکر از همراهیتان. با رادیو آزادی بر خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. چمن حضوری در کابل که سالهای زیادی محل برگزاری بازی‌های فوتبال و کرکت برای نوجوانان و جوانان بود، اکنون به بازار برای دستفروشان و کهنه‌فروشان تبدیل شده. شمار از دستفروشانی که در این مکان منتقل شدن میگویند که فروشاتشان کمتر شده. ما در این گزارش با شماری از ورزشکاران هم صحبت کردیم که میشنویم.
شمار از دستفروشان شهر کابل که شاروالی کراچی هایشان را در چمند حضوری جابجا کرده شکایت دارند که پس از انتقالشان به این محل فروشاتشان کمتر شده و با مشکلات متعدد روبرو شدند. یکی از این دستفروشان که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم و به شرط اینکه صداش تغییر داده شود به رادیو آزادی گفت: یکی دیگر از دستفروشان نیز به شرط نگرفتن نام و تغییر صداش شکایت مشابهی را مطرح کرد.
سبت کارم فاکو بودم سر سر کنون بدیم مدست برای مدیم زیاد بود مدرم من بازار دوی از تا کم مدرم اگر در بود مدر تا که بلد میشن چند مار دفر میگیره ما بزر رو انتصاف نمی کنیم.
شمار از ورزشکاران افغان که در گذشته ها در چمند حضوری با تمرینات ورزشی می پرداختن اما از این اقدام حکومت طالبان انتقاد می کنن. اسمت قادری از ورزشکاران رشته والیبال در مورد برادی آزادی گفت:
حکومت پیشین که بود ما تمرینات خود در چمن منظوری داشتیم. چمن منظوری یک جایی است که برای ورزش و همچنان به صحت و سلامتی مردم و همچنان یک تفریحگاهی است که اگر چمن منظوری را اینا به کراچیوانا بتن و محل خوراک فروشی میگپا جور بکنم که یک جای بزرگ است.
اما شهروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید این یک اقدام موقتی است. نعمت‌الله بارکزای سخنگوی این اداره روز جمعه پنجم جدی با ارسال یک پیام ویدئویی به رادیو آزادی گفت:
دست فروشی در شهر کابل نمیتونه یک شغل دائمی باشه، یک شغل نیم وقت است یا یک شغل موقت. از اون بابت فعلا به خاطر بی‌طرفی از میشن اینا در ایستگاه هستن. زمانی که به خاطر چمن حضوری پلان نهاییش تطبیق شد قطعا اینا به جای دیگه انتقال پیدا خواهد کردن.
اما آقای بارکزی در مورد اینکه این دستفروشان تا چه زمان اینجا خواهند ماند، پلان شهروالی کابل برای یای چمند حضوری چیست و کدام جای دیگر برای آنان مد نظر گرفته شده است توضیحات نداد. در سالهای نخست حاکمیت طالبان نیز برخی افراد با خط اندازی در چمن دوزوری آن را به کهنه فروشی و خرید و فروش کالاهای دست دوم تبدیل کرده بودند که بعد از انتقادهای شدید مردم به آنان اجازه دست فروشی در این محل داده نشد. آن زمان احمد الله وسیق عضو کمیسیون فرهنگی طالبان در پاسخ به این نگرانی ها به رادیو آزادی گفته بود که آنان برای حفظ مکانهای تاریخی و محلهای تفریحی از جمله چمن دوزوری کابل توجه جدی دارند. از چمن دوزوری مکانی که در یکی از کلیدی ترین محلات شهر کابل موقعیت دارد و عنوان بزرگترین محل ورزشی کابل یاد می شود که با حدود 100 جریب مساحت از ده ها سال به این سو برای برگزاری رژه های نظامی، برنامه های تفریحی، تمرینات و مسابقات مختلف ورزشی استفاده می شد. برخی از باشنده های قدیم شهر کابل از این محل خاطره های خوبی دارند و خواهان احیای دوباره این چمن به حالت قبلی آن هستند. محمد طاهر یکی از باشندگان کابل میگوید:
همین چمن حضوری که با پارک ورزشی بود برای تمام مردم افغانستان به شهر کابل می آمدند به خاطر جشن ها و این می ساحت جاگزین می شدند و از این خاطرات بسیار خوبی داریم. از نظر ما می است که جای تاریخی مثل صادقه ولی عین که مو تاریخ داره به اون تاریخ باید بازسازی و نگهداری شود.
چمند حضوری کابل در دو دهه اخیر به خرابه و حتی محل تجمع معتادان مواد مخدر و گردواری کثافات مبدل شده بود. این محل یک بار در سال 1389 از سوی بخش خصوصی به اساس توافقنامه با کمیته ملی المپیک بازسازی شد و در سال 1390 دوباره به بهره برداری رسید. مسئولان در آن زمان گفته بودند با چمن کاری تمام این محل در میدان فوتبال و یک میدان هاکی در آن ایجاد و اطراف آن احاطه می شود تا مطابق به معیارهای کمیته بین المللی استفاده شود. اما رفته رفته این چمن به اثر بی‌توجهی مردم و مسئولان حکومتی دوباره به خرابه مبدل شد. طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در افغانستان برخی مکانهای فرهنگی و ورزشی را با ساحت تجارتی تبدیل کرده است. در تازه ترین مورد حکومت طالبان سینمای قدیمی آریانا را که از مکانهای تاریخی در شهر کابل خوانده می شد تخریب کرده و اعلام کردند که قرار است بجای آن یک مرکز تجاری ساخته شود.
تشکر از همراهیتان. تا این دم به پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم و اکنون هم بشنوین که فرهاد دریا، هنرمند افغان که برای برگزاری یک سلسله از کنسرت‌ها با اروپا آمده، شب پایانی سال 2025 و آغاز سال 2026 را در کنسرت‌هایش تجلیل میکنه. همکارم با او مصاحبه داشته و در آغاز پرسیده که کنسرت‌هایش چگونه پیش میره که بشنویم.
کنسرت های دوره‌ای سال 2025 ما اصلا از استرالیا شروع شده بود، بعد از استرالیا ما رفتم کانادا و از کانادا اکنون این موج این شور در اروپا شهر به شهر و ولایت به ولایت و کشور به کشور میره و از آخر نوامبر ما آغاز کردیم و تا پایان سال 2025 هم در اروپا هستیم. یعنی شب سال آخرین شب سال 2025 ما به 2026 در شهر هامبورگ تحویل میدیم.
آقای دریا، کنسرت هایتان در اروپا چطور بود؟ با شور و هیجان یا سرد مثل دسامبر؟
اولین بار به این شیوه، به این سیاق و به این زیبایی دیدم بیشتر از پیش، حمایت بیشترشان، شادی بیشتر، پایکوبی بیشتر و ای که ما در شادی های همدیگه بیشتر و رهاتر و آزادتر میتونیم چی روی ما روی استیج و مردم در داخل جمعیت سالون با هم اشتراک میکنیم و در نتیجه انرژی های مثبت بیشتر ما با هم شریک میکنیم. ما با عزیزا و دوستارای خود، اونا با ما، نه تنها که از جانب ما بلکه از هر دو جانب این انرژی ها میآید. اولین برنامه ما در شهر ویس بدن آلمان در حوالی فرانکفورت بود. انرژی که من اون جدیدم، محبت و وطنداری و همبستگی و هوای رفاقت و تفاهمی که دیدم در اون فضا موج میزد، در کمتر برنامه ها ما تجربه کرده بودم. گرچه در طول زندگی ما تجربه های مشابه به این خیلی زیاد داشتیم، چی در اروپا، چی در وطن، چی در گوشه های دیگه جهان، اما این آغاز تور که در ویس بادن بود خیلی خیلی شیرین آغاز شد و در فضا چنان موج پیچید که تا همین اکنون این موج هر لحظه بیشتر میشه، زیباتر میشه، گرمتر میشه و پیشتر میشه و پیشتر میره. ما یکی دو روز از کنسرت زیبای آمستردام آمدیم. در آمستردام اجتماعی بی‌نهایت عظیم، همونقدر که گنجایش اجتماعات مهاجر وطندارا در بیرون از افغانستان هست، این اجتماع گرد آمده بودن. این وطندارا نه تنها از خود هالند بلکه از کشورهای مختلف، از جاهای خیلی خیلی دور هم آمده بودن. برنامه آمستردام آنقدر شور و آنقدر عشق و آنقدر گرمی و آنقدر هیجان داشت که گاهی یادم میرفت که من کنسرت میدم. من رفتم در درون خود اجتماع سالون داخل شدم، یوان دفعه من فکر نمیکردم من آواز میخوانم، من فکر میکردم خودم یک شنونده هستم، مردم میخوانن و من با اینا گوش میدم.
برای سال نو خود ما، نوروز ما هم کدام برنامه دارین؟
برای سال نو و نوروز خود ما در حوالی ماه مارچ و اول حمل خود ما، من سرودهای تازه دارم که آماده کردیم. وقت بعد از تبدیل سال از 2025 به 2026 در هامبورگ که طرف خانه روان هستم، طرف ویرجینیای امریکا، اونجا واسه آهنگار هم ضبط میکنم، نشر میکنم. چدای خیلی زیاده برای 2026 دارم، سرودای خیلی فراوانه، فراوانتر از 2025 برای 2026 دارم. و یادمان نره که نوروز خود ما، سال نو ما، نوروز ما به سرود و به عشق و به شعر مکمل نمیشه.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه هشتم جغرافی سنف یازدهم. امروز هم قرار است به ادامه درس‌های قبلی ما بسیار موضوعات خوب جالب را بخوانیم که موضوعات امروزی ما شامل بانک‌های مرکزی و همچنان نحوه عملکرد بانک‌ها هست که امروز قرار است درباره موضوعات با هم صحبت کنیم. خب بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم که چی‌ها را که ما قرار است بخوانیم. خب در نخست بانک را اگر ما تعریف کنیم یا بانک را اگر ما تشریح کنیم، شما تا هنوز هم درباره بانک شنیدین، مثلا بانک چی و این چی. وقتی که ما اولین بار که بانک را میشنیمین، به ذهن شما چی خطور میکنم؟ به ذهن شما بانک شاید جایی خطور کنه که شما در اونجا پول خود نگهداری میکنین، یا جایی هست که پول بر شما ارسال میشه، شما ارسال میکنین، این بانک خودش یه هست. خب بیاییم ببینیم که بانک چگونه هست، چند نوع هست، چگونه قوانین داره و نحوه عمل کرده بانک ها چگونه هست. خب بانک، کلمه آلمانی بانک BANK هستن، یا ایتالیایی بانکو گرفته شده که در گذشته معنایش به نوعی از شرکت یا نیمکت گفته میشد که نیمکت گفته میشد که این نیمکتش اشاره در جایی میکرد که صرافان قدیمی روی زون میشیشد و معادلات یا تبادلات پولی خود انجام میداد، که این مؤسسات صرافی با گذر زمان وقتی که پیشرفته تر شد به شکل سازمان یافته تر یا به شکل خوبتر و پیشرفته تر و امروزه تر تبدیل شد که فعالیت های مالی و اعتباری زیاد را انجام میده و اعتبار زیاد را جذب میکنه، در این تبدیل شده. و همچنان تعریف بانک در قانون افغانستان طور است که نهادی که به ارائه خدمات مالی و پولی پرداخت میکنه و نقش کلیدی روی اقتصادی در یک تعریف بانک در قانون اساس در قانون افغانستان هست. خب موضوع بعدی بانک نهادی حقوقی هست که پول از مردم سازمان‌های دولتی دریافت میکنه، در اون نگهداری میکنه، او را سود میده و در چرخه اقتصاد به کار میندازه. همچنین بانک‌ها قرض هم میده که برای اشخاصی که به قرض نیاز داره اونا را قرض میده. مثلا چگونه برای چرخه اقتصادی یک کشور، یک مملکت بانک کار میکنه؟ اشخاصی که مثلا بعضی ها هستن پولشان رو ذخیره میکنن به عنوان پسنداز، میرن و پول خود در بانک میمانن. وقتی که اونا پولشان در بانک بمانن، شخص دیگه میای پول را قرض میکنم، میره روی او پول کار میکنه. مثلا شما یک شخص سرمایه دار، خودتان یک شخص سرمایه دار در نظر میگیرین، میخواین یک تجارت رو آغاز کنین. وقتی تجارت رو آغاز کنین، شما نیاز به سرمایه دار، سرمایه اولیه دارین. شما میر همراه یک بانک قرارداد میکنین، میگمر در این مدت اینقدر پول بدی، من با سودش به شما پس میارم. او بانک او پول از کجا میکنه؟ و بانک پول را از اشخاصی که مثلا یک نفر میره 5000 در بانک میگذاره، یک نفر میره 10000 در بانک پسنداز میکنه، یک نفر دیگه میره 100000 در بانک پسنداز میکنه. او پول ها رو همش جمع میکنه. مثلا شما که 1,000,000 افغانی کار دارین، شما 1,000,000 افغانی با مدت زمان مشخص میده، شما روی او کار میکنین، روی اقتصاد کار میکنین، بعدش پول را با سودش پس میارین. و او کسایی که پول خود در بانک موندن، چون بانک ها اعتبار دارن، نظر به اعتبار پولشان هر وقت خواسته باشن پس میتن. یه هم در شرخی اقتصادی بانک ها هستم و همچنان بانک ها شرکت های سهامی داره که طبق قوانین تجارت و بانکداری در هر کشور فعالیت میکنه و قوانین تجارت و بانکداری در هر کشور هم متفاوت هستم. دولت ها برخی از فعالیت های بانک ها را محدود و برخی از اونها را مجاز اعلام میکنه، نظر به قوانین هر کشور متفاوت هستم. خب وظایف بانک ها را که در نظر بگیریم، انجام عملیات مالی اعتباری و پولی هستند. انواع بانک ها به طور کلی، یک بانک های مرکزی، بانک های بازرگانی و بانک های خصوصی هست. اینا از انواع بانک ها هست. و همچنان بانک های مرکزی را که در نظر بگیم، بانک های مرکزی نهادهای کلیدی در نظام بانکی کشورها هست که به عنوان بانک مادر یا بانک ها شناخته میشه. این بانک ها معمولا دولتی هست که به فعالیت های سایر بانک ها نظارت کنترل داره. مثلا بانک مرکزی مانند بانک ها یا بانک ها هست. مثلا ما که در نظر بگیریم، بر فرض مثال در مکتب را که در نظر بگیریم، مکتب مدیر مکتب هست. مدیر مکتب خودش یک معلم هستم. همهشون کارکردشون یک قسم است، همهشون معلم هستن، ولی مدیر چگونه هستن؟ مدیر استادهای دیگر یا استادهای دیگر اداره میکنه. بانک هم قسم، بانک مادر یا بانک مرکزی هم قسم که با کارکردش یک قسم هستن، کارکردش میشه که بیشتر باشه. مثلا مدیر کارکردش بیشتر هست، کارکردش بیشتر هست، ولی بالای بانک های دیگر بانک ها نظارت دارن، نظارت رو بررسیشون میکنه. خب تاریخش در افغانستان اگر در نظر بگیم، بانک مرکزی افغانستان به نام در افغانستان بانک هست که در سال 13 هجری خورشیدی با سرمایه اولی 120 میلیون افغانی جوش رو تأسیس شد. وظایف اصلی بانک های مرکزی یکی است که اونا پول چاپ میکنن، آنو ارز را مدیریت میکنه، که مثلا امروز پول افغانی در برابر پول خارجی، این پول های خارجی مثلا در مقابل دلار، یورو، در مقابل کلدار، در مقابل تومان چند هستم. در بانک های دیگه بانک ها را نظارت میکنه، مثلا بانک های شخصی را نظارت، بانک های اقتصادی تخصصی و بانک های تجاری دیگه بانک ها را، بانک های اقتصادی و زراعتی این بانک ها را نظارت میکنه. و همچنان حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و همچنان هدایت اقتصاد به سوی استفاده بهینه از منابع هست. این کارکردهای بانک های مرکزی هست. و همچنان بانک های دیگه، نوع بانک های هست، بانک های تجارتی هست. بانک های تجاری بانک های هست که عمدتاً به انجام عملیات کوتاه مدت و ارائه قرض ها و اعتبارات می‌پردازند. تاریخچه و تکاملش در افغانستان در نظر بگیریم، در آغاز فعالیت بانک های تجارتی تمام اینا وظایف بانک از جمله تأمین مالی صنعت، کشاورزی، ساختمان سازی و سرمایه گذاری، این همه اینا رو به عهده داشت. بعد از اینکه بانک های تخصصی و بانک های کشاورزی اینا به وجود آمدن، نحوه یا حوزه فعالیت بانک های تجارتی اینا کمتر شد. و ویژگی اصلی بانک های تجارتی هست که تمرکز به خدمات کوتاه مدت و تسهیل امور تجاری هست. یعنی که در بخش تجارت فقط کاربرد بانک های کاری، بانک های تجارتی استفاده میشه، دیگه بخش ها استفاده زیادی ندارن. همچنان خب استفاده زیاد در بخش تجارت دارن بانک های تجاری. و همچنان بانک های تخصصی هستن که برخلاف بانک های تجارتی در حوزه های خاص مانندی، مثلا یک بانک تخصصی خاص به خاطر صنعت هست، یک بانک خاص به خاطر کشاورزی هستن، یک بانک خاص به خاطر مسکن هست. ویژگی هایش این است که تمرکز به امور بانکی در عرصه های تخصصی، مثلا فقط در بخش کشاورزی کار میکنه. در بخش کشاورزی اگر ما مثال بدیم، مثلا مناطقی که محصولات زراعتی زیاد دارن، اونا وقتی که بخواین تخم یا مواد زراعتی، کود کیمیایی و انواع دیگه موادی که نیاز دارن را آماده کنن، از بانک های تخصصی کمک میگیرن. و بانک های تخصصی برشون به مدت 6 ماه، به مدت 1 سال قرض میدن. از او قرض مثلا به مدت 1 لگ افغانی یک دهقان را قرض میده و او را به مدت هر ماه میگه مثلا هر ماه بری من 1000 افغانی سود بدی. به مدت 6 ماه میده، وقتی که دوباره پس میده 1 لگ و 6000 میده. این چیز بانک های تخصصی هست. و همچنان اینا کلشان در امورهای خاصی کار میکنن. نمونه هایشم بانک های صنعتی، بانک های کشاورزی و بانک های رهنی هستن. اینا از جمله بانک های تخصصی هستن. و همچنان نحوه عملکرد بانک را در نظر بگیریم. بانکداری نوپا در افغانستان پیش از سال 13 خورشیدی وظایف بانک توسط تمام صرافا انجام میشد و بعد از سال 13 شرکت سهامی افغان تأسیس شد. در سال 2012 امی شرکت سهامی با سرمایه 8 میلیارد افغانی به بانک ملی تبدیل شد. تمام وظایف بانک های مرکزی را در افغانستان انجام میداد و در سال 2018 افغانستان بانک یا در افغانستان بانک امی بانک مرکزی افغانستان با سرمایه 120 میلیون افغانی تأسیس شد. و همچنان بانک های دولتی و تجاری و تخصصی نحوه عملکرد اینا را در نظر بگیریم. بعد از تأسیس افغانستان بانک، بانک های مانند بانک رهنی و ساختمانی، بانک کشاورزی، پشتنی تجارتی، بانک توسعه صنعتی، بانک صادراتی اینا ساخته شدن. و ویژگی های اصلی اینا که هستن، هر یک از این بانک ها در حوزه های خاص خود مانند مشتسکن، کشاورزی و تجارت صنعت هر کدومشون کارهای خاصی خود انجام میده. و همچنان در نقش بانک ها در توسعه اقتصاد افغانستان و تأثیرش برای بخش تجارت، صنعت، زراعت، صادرات و واردات همه اینا ها تأثیر زیاد داره که از جمله به ویژه اینا بانک مرکزی در افغانستان بانک وظایف اصلی خود در مملکت ما را بازی میکنه، مثلا نظارت دیگه بانک ها، حفظ ارزش پول، کنترل اسعار، ارائه و راهنمود های اقتصادی اینا همه اینا را روی به عهده بانک مرکزی هستن. همچنان در جریان افغانستان خود شما میفهمید کشور ما کشور جنگ زده است که چندین دهه جنگ های زیاد شد و فعالیت های از این بانک ها هم کمتر شده. بانک های تجارتی اینا فعالیت های کوتاه مدت انجام میده، اونها به حد اقل وجود داره. و همچنان بازم بانک های در افغانستان وجود داره که قابل اعتبار هستن و همه روزه هم مردم ما ازشون استفاده میکنن. خب بانک در قسمت اقتصادی یک کشور یک مملکت تاثیر بسیار زیادی را داره. و همچنان بانک های تخصصی در افغانستان در بخش صنعت زراعت بیشترشان در بخش صنعت زراعت هستن، چون در افغانستان کشور زراعتی هستن و مثلاً بانک های تخصصی بانک های زراعتی در افغانستان زیادتر هستن. و بعضی از این بانک ها بعضی مثلا بانک های دیگه که در افغانستان هستن خیلیشون هم غیر فعال هستن. و فعالیت های اصلی بانک های تخصصی را در نظر بگیریم، قبول سپرده ها هست، افتتاح حساب جاری، عطای وام و قرضه هستن، انجام انتقالات پولی، نگهداری اجناس و زیورات قیمتی، انجام معاملات ارزی، ارائه خدمات بانکی به دولت. اینا که از بانک های تخصصی نقش مهم میده خوب شدن تجارت و اقتصادی هر کشور بازی میکنه. خب این بودم از درس امروزی ما. شما بیاین که کارخانه که شما رو به شما بگم. کارخانه که امروز دوتا هست، یکی به صورت کل بانک ها به چند کتگوری تقسیم میشه، نام هر یک از اونا رو با مثال نوشته کنید. و شماره دو، بین بانک های مرکزی تجاری و شخصی کدام مشابهت ها و تفاوت ها وجود داره اینا رو توضیح بدید. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه هشتم جغرافی صنف دوازدهم. امروز هم مطابق درس های گذشته ما قرار است که موضوعات بسیار جالبی از جغرافی صنف دوازدهم را با هم یکجا بخوانیم. خب موضوعاتی که امروز قرار است ما بخوانیم، موضوعات ما شامل تقسیمات جغرافیای نژاد و همچنان ادیان و آیین های مهم جهان امروز موضوعات درسی ما هستند. خب بیاین این موضوعات دلچسب را با هم یکجا شروع کنیم که این موضوعات داخل خود چی موضوعات دیگه ای را داره. خب در نخست تقسیمات جغرافیایی نژادما در درس‌های گذشته هم خواندیم، نژاد رو خواندیم که نژادها به سه دسته تقسیم شده، که نژاد سیاه‌پوستان هست، سفیدپوستان هستن و همچنان زردپوستان هستن، که اینا رو ما با تمام جزئیات خواندیم و تقسیماتشون هم خواندیم که در کدام در کجاها اینا زندگی میکنن و چگونه این سیاه‌پوستان یا زردپوستان و سفیدپوستان شرایط زندگیشون چگونه هستن. مثلا ما خواندیم که سیاه‌پوستان به خاطر که بدنشون ماده ملانین را زیادتر ترشح میکنه، به این دلیل پوستشون تیره تر شده و موهای مجعلشون به دلیلی است که شعای آفتاب و وقتی که متابده روی بدنشون روی سرشون که از و سرشون در مقابل نور خورشید محافظت کنه، موهای مجعده گرفتن. همچنان زردپوستان به خاطر چشمایشون تنگتر هست که در مناطق صحرایی زندگی میکنن و در مناطق صحرایی با طوفان و بادهایی که میوزید اونا شکل چشمایشون کمی تنگتر شده. و همچنان سفیدپوستان به دلیل است که در منطقی که اونا زندگی میکنن شعاع آفتاب مستقیم نمیتابه و هوای معتدل و اکثر آبهاشون سردتر هست، شرایط پوستیشون یا وضع زندگیشون تغییر کرده. خب بیاید که درس امروزی خودم بخونیم، تقسیمات جغرافیایی نژاد. خب گروه های نژادی اقیانوسی رو میخونیم. ما در درس های گذشته مثلا خواندیم گروه های نژادی آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا، حالا گروه های نژادی اقیانوسی هستن. خب بیشتر نفوس اقیانوسی هم مهاجرین اروپایی تشکیل میده، چون که در وقتی که استعمارات که در قرن قرون 16 و 17 زیاد شد، اروپایی ها بیشتر در مناطق مختلف را کشف کردن و مهاجرت هایشان آغاز شد. همچنان اقیانوسی هم که هست بیشتر این نفوسشان مهاجران اروپایی تشکیل میده و اقلیت هایی که در اونجا وجود داره سیاه‌پوستان و زردپوست‌ها و دورگه ها هستند، چون وقتی که سفیدپوستان یا اروپایی به اقیانوسیه یا استرالیا سفر کردن، اونا با مردم بومی و مناطق ازدواج کردن که همین نسل دورگه را به وجود آوردن. و گروه های نژادی استرالیا قبل از مهاجرت اروپا در استرالیا تقریبا 500 قبیله نژادی سیاه‌پوست زندگی میکنن که حالا فقط 60,000 نفر از اونا، از 500 قبیله فقط 60,000 نفر از اونا باقی مانده. و بعد از یک سال 1830 میلادی اروپایی ها وارد استرالیا شدن، که بیشتر همی اروپایی هایی که وارد استرالیا شدن محکومان جزایی بود که اونا تبعید شده بودن به استرالیا تبعید شدن. وقتی که اونا اونجا تبعید شدن هیچ زن اروپایی خواستار این نبود که با محکومین یا با زندانیان به استرالیا برن و در استرالیا اونا نسلشان ادامه بدن. به همین دلیل اروپایی ها با مردم بومی اونجا ازدواج کردن و نفوس و امروز هم نفوس مختلطی را در استرالیا به وجود آورده که نژادهای اروپایی و نژادهای بومی استرالیایی با هم ازدواج کردن، که نژادی فعلی یک نژاد جدید را به وجود آورده. خب او بخش همهشون از نژاد بود که درباره نژاد خواندیم و حالا در بخش ادیان و آیین‌های مهم جهان بخوانیم. خب آیین‌های مهم جهان دین اسلام رو می‌خونیم که دین اسلام بر اساس وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی بنا شده و از دین از بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و همچنان نزول قرآن کریم در مکه معظمه به بشریت تقدیم شد. و بعد از اینکه حضرت محمد از مکه به مدینه هجرت کرد، دین اسلام گسترش زیادتر یافت که حالا از 1/5 حصه جمعیت جهان هم مسلمانان تشکیل می‌ده و که بیشتر نفوس مسلمانان در قاره آسیا زندگی می‌کنه. و مسلمانان آسیا را اگر ما در نظر بگیریم یا نظر به جغرافی هایی که در کره زمین هست، مسلمانان را تقسیم بندی کنیم که در قاره آسیا مناطق اصلی مسلمانان در آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، شرق میانه و جنوب شرق آسیا هستند که اینا ها بیشترشون مسلمانان هستند. و وسعت سرزمین های اسلامی تقریبا 15 میلیون کیلومتر مربع هست و جمعیت مسلمانان 1/3 حصه جمعیت آسیا را تشکیل میده. و تعداد کشورهای مسلمان در آسیا که از 27 کشور است، 18 کشورش دینی رسمیشون دینی مقدس اسلام هستن. و ادیان و آیین‌های مهم جهان و دومین آینه که مهمتر هست در جهان آینه ارباب الانبا و ادیان آسمانی هست. آینه ارباب الانبا پیروان اینا معتقد هستند که هر پدیده و حادثه خدای جداگانه دارن. مثلا خدای آتش دارن، خدای رعد و برق دارن، خدای طوفان، خدای باران، خدای ستاره ها، خدای طبیعت. اینا که هستن ارباب الانبا هستند که این مدنیت از یونان آغاز شد و در روم قدیم، در زمان روم قدیم به اوج خود رسید. ادیان و آیین‌های مهم دیگه جهان ادیان آسمانی هستند. که ادیان آسمانی یکی از نمونه‌های شمی دین مقدس اسلام است که ادیان آسمانی بیشتر جنبه اخلاقی و عبادت داره که توسط پیامبرا برای راهنمای انسان‌ها آورده شده است. ادیان آسمانی شامل یهودیت، عیسویت، اسلام که اسلام الحمدلله دین ما مردم هست، دین ما مردم افغانستان هست و همچنان با کامل‌ترین دین در سطح جهان هست. و وقتی که پیش از دین اسلام دین یهودیت و دین عیسویت بود، وقتی که دین اسلام آمد دیگر ادیان، مثلا ادیان آسمانی از جمله یهودیت و عیسویت، اینا منسوخ شد، چون در دین عیسویت و یهودیت اینا زیادتر دانشمندان دیوامو اشخاص پیروانشون بیشتر مورد اضافه را وارد دین کرده بودن. برمی دلیل وقتی که دین اسلام بنا شد دین های قبلی اونا منسوخ شدن. و تأثیر ادیان در زندگی چگونه هستن؟ پیروی از ادیان مختلف باعث تفاوت های اجتماعی در جامعه میشه و همچنان تفاوت های اجتماعی ناشی از ادیان که هستن. مثلا اگر ما در نظر بگیریم دهین مردمشون از مردم هندو مخصوصا اینا گوشت گاو را حرام میدانن، همین خاطر هستن که فروش گوشت گاو در مغازه ها یا در دکان هایی که هین هست اصلا دیده نمیشه. همچنان در دین اسلام و عیسویت مرده های خود در قبرستان دفن میکنن، ولی در هندوها هندوان کسان اونا مرده های خود میسوزن و در اون مناطق قبر دیده نمیشه. همچنان در نظر سبک زندگی که در نظر بگیریم، روزهایی که تعطیل است یا روزهای رخصتی و سبک‌های معماری هم در ادیان مختلف هستند. مثلا اگر ما نظر به زندگی مسلمانان رو ببینیم، روز جمعه رخصتی هست، ولی در دیگر دین‌ها مثلا یهودیت و عیسویت این دین‌ها که اصلا روزهای یکشنبه رو رخصتی می‌دونن. همچنین سبک‌های معماری، سبک معماری مسلمانان یک نوع سبک خاص است. مثلا شما مساجد رو ببینیم، بالای خود گنبد دارن. او که از نشانه از سبک معماری مسلمانان هستن، اسلام هست، ولی سبک معماری در ادیان مانند هندو یا شینتویزم یا دیگر ادیان ها یا دین عیسویت یهودیت دیگر دین ها دین نوع معماری یا ساختن خانه ها کاملا متفاوت هستند. و ادامه درس ادیان و آیین های مهم جهان را در نظر بگیریم، جایگاه اسلام را در جهان می‌خوانیم. خب در نخست وقتی که ما درس امروز را آغاز کردیم درباره دین اسلام معلومات دادیم و حالا ببینیم که جایگاه اسلام در سراسر جهان در دنیا چه جایگاهی را دارد. اسلام در جهان جایگاه بسیار مهمی داره که پیروان زیاد در سراسر جهان داره، نه بلکه در یک کشور در یک منطقه بیشتر هیچ نداشته باشه. در تمام مناطق دنیا دین اسلام گسترش یافته، کم و زیاد داره، ولی بیشترین گسترشی که داره در آسیا هست، پیروان بیشترشون در آسیا هست. اگه ما جمعیت قاره آسیا رو به 3 حصه تقسیم کنیم، از 3 حصه 1/3 را مسلمانان تشکیل میدن که آسیا یکی از پر جمعیت ترین قاره در سطح جهان هستن. و ویژگی های دین اسلام توحید و یکتاپری هستی هستن، عدالت اجتماعی و مساوات، تعلیمات اخلاقی و عبادت های معنوی، جامعیت و کامل بودن نسبت به سایر ادیان. اینا از موضوعات هستن که جایگاه اسلام در نظر به دیگر ادیان در جهان خیلی بالا هستن. خب الحمدلله ما همه ما شما مسلمان هستیم و مفهومم که دین اسلام دین برابری و عدالت اجتماعی و مساوات و همچنان دین یکتاپرستی و توحید هستن. و اگر ما از دین اسلام یا از تمام ادیان یک نتیجه گیری کلی داشته باشیم، نتیجه گیری کلی ما درباره این طور هست که دین اسلام بزرگترین دین در سطح جهان هست، بیشترین پیروان در قاره آسیا دارم، همچنان در برای و هدفشم یک توپرستی و توحید و عدالت اجتماعی هستن. همچنان ادیان آسمانی، در کل ادیان آسمانی را در نظر بگیریم که یهودیت و عیسویت میشه، اینا بر پایه رهنمایی و هدایت بشر بنا شده. همچنان تفاوت‌های اجتماعی در جامعه ناشی از باورهای دینی مردم هم هستن. خب اسلام را گفتیم که بر اساس عدالت، عبادت، اخلاق و هدایت انسان‌ها بنا شده. بازم اگر یک موضوعات دیگه درباره دین اسلام داشته باشیم، دین اسلام بر وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی بنا شده که توسط حضرت محمد در مکه مکرمه آغاز شد دین اسلام، و بعد از اینکه حضرت محمد از مکه به مدینه هجرت کرد گسترش بیشتر یافت که فعلا 1.5% جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می‌دهد که بیشترش در آسیا هستم، همچنان مناطق آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، شرق میانه و جنوب شرق آسیا این مناطق مسلمان نشین هست و وسعت زمین هایی که مسلمان در اونجا زندگی میکنه 15 میلیون کیلومتر مربع هست و جمعیت آسیا 1/3 جمعیت آسیا را تشکیل میده که 27 کشور در آسیا 27 کشور دینی مسلمان هستن که از جمله 18 کشورشون دینی رسمیشان هستن. همچنان دین اسلام را اگر ما در دیگه قاره ها بررسی کنیم، دین اسلام در قاره افریقا دومین کشور، دومین قاره است که دین اسلام در اونجا بیشتر پیروان داره و جاهای مسلمان نشین شمال افریقا، بحیره مدیترانه، ناحیه تحت استوای سامونا و بحیره احمر هستند. اقیانوس اطلس سرزمین های اسلامی در اروپا که از کشورهای آذربایجان، آلبانی و بوسنی و هرزگوین گوین است که اینا جمعیتشون بیشتر است. در قاره امریکا، در امریکای جنوبی کشوری سورینام حدود 19.6% جمعیتش مسلمان هست و به اساس احصایه که در سال 2000 انجام شد، اسلام در 63 کشور جهان گسترش یافته و بین 1 تا 38% از جمعیت کشورها مسلمان هستند. بعض اقتصادی کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای اسلامی از نظر اقتصادی و جمعیتشون یکسان نیست، بلکه کشورهای اسلامی که دارای ذخایر بسیار بزرگ است، همانند کشورهای عربی. مثلا کشورهای خلیج فارس، هم کشورهای عربی را در نظر بگیریم، 65.5% ذخایر نفت جهان در اونجا قرار داره. و همچنان سازمان کنفرانس اسلامی هست دارای 57 عضو است که شامل 25 کشور آسیایی، 27 کشور آفریقایی، 3 کشور اروپایی و 2 کشور از قاره آمریکا هستند که سازمان به خاطر همبستگی و همکاری میان کشورهای اسلامی و تقویت اسلام بنا شده جور شده. خب دو بودم از درس امروز ما. در آخر کارخانگی که ما برتون مد نظر گرفتیم هستند که دین اسلام چگونه و از کجا آغاز شد و چی اصولی را دنبال میکنه، و سوال دومی است که سازمان کنفرانس اسلامی چند کشور عضو داره و بیشتر کشورهای عضو در کدام قاره ها قرار دارن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتون.
وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها. وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها. آه من افتادم، افتاده چون بیمارها. آه من افتادم، افتاده چون بیمارها. خالی تر یک خواب یا از یک سکوت، از یک سکوت. خالی تر یک خواب یا از یک سکوت، از یک سکوت.
ای شما از زندگی، ای شما از زندگی، لبریزها سرشارها سرشارها. وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها در کارها. آه من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها بیمارها. روزهایم هفتهای سالهایم چیز 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 چیز. روزهایم هفتهای سالهایم چیز 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 چیز. داستان کنیا داستان کنیا، تقلیدها تکرارها تکرارها. وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها در کارها. آه من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها بیمارها. وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها در کارها.